أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رعات الله على أعضاه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در مورد تطابق دین با خلقت بحث کردیم. عرض شد که خالق همه جهان یکیست و مالک همه جهان هم همینطور، رب و مدبر کل جهان هم یکی هستش و این خالق و رب و مدبر حکیم هست، کار عبث نمی کنه و خلقتی که کرده این خلقت یک هدفی براش وجود داره که اون رو خداوند تبارک و تعالی به سمت هدفش هدایت میکنه. بر کل نظام هستی یک اراده و یک برنامه حکومت میکنه و همه نظام هستی از جمله انسان رو یک رب تدبیر میکنه که رب همه هست، رب العالمین هست. بعد توضیح دادیم که ممکن نیست که خداوند که انسان رو که اشرف مخلوقات هست خلق کرده و حال هدایتش میخواد بکنه به سمت کمال مخصوص خودش، راهی رو جلوی پای او بگذاره که این راه با سایر اجزای خلقت هماهنگی نداشته باشه. چون انسان به وسیله بدنش و روحش با همه اجزای خلقت در ارتباط است، با سایر موجودات عالم در ارتباط هستش. پس راهی رو که خداوند جلوی انسان میگذاره و ارائه میکنه به انسان، راهی هستش که متناسب با ساختار وجودی جهان و همچنین ساختار وجودی خودش هست. بنابراین دین خدا چیزی نمیتونه باشه مگر یک برنامه‌ای که هماهنگ با همه نظام خلقت هستش و برگرفته شده از ساختار وجودی انسان و جهان. نمیشه که خداوند راهی رو جلو پای انسان بگذاره و انسان در عمل به این راه دوچار تناقض بشه، دوچار مشکلات باشه، از اون جهت که این راه با ساختار وجودیش سازگاری نداره، نمیخوره، نمیپسندش، قبولش نمیتونه بکنه و همچنین با خلقت جهان هم سازگاری نداره. قرار شد که این بحث، یعنی بحث تطابق فطرت و ساختار وجودی بشر با دین خداوند تبارک و تعالی رو بررسی بکنیم از قرآن کریم. آیه رو که براتون انتخاب کردم آیه بسیار مهم و عمیقی هست در مورد این مسئله. می‌فرماید که اول آیه رو بخونم، ترجمه می‌کنم، بعد توضیح میدم خدمتتون. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. خوب دقت بفرمایید، خداوند میخواد دین خودش رو معرفی کنه، دینی که برای انسان ها فرستاده معرفی کنه. می فرماید که توجه کن، روت رو متوجه بکن، جانب قلبت رو متوجه بکن به دینی که این دین فطری هستش، دینی که حنیف هست. حنیف یعنی دینی که متعادل و فطری هست، تعادل درش وجود داره. یک دینی هستش که افراط و تفریط درش نیست، کاملا تعادل در این دین هست، در همه اجزای این دین تناسب و تعادل وجود داره. به سمت یک همچین دینی روی برگردونید. بعد می فرماید که فطرت الله التی فطر الناس علیها، که این دین بر اساس همون خلقتی هستش که خداوند بشر رو خلق کرده. ببین چقدر زیبا معرفی میکنه خداوند دینش رو، میگه همین دینی که من برای شما فرستادم، این دین مطابق خلقتی هست که من کردم، تطبیق دارن این دو با هم دیگه، تناسب کامل دارن این دو با هم دیگه. و چون لا تبدیل لخلق الله، چون این دین بر اساس خلقت بشر هست و بر اساس نظام خلقت هست، در خلقت هم که تغییری نیست، لا تبدیل لخلق الله، هیچ تغییری در خلق خدا پیدا نخواهد کرد. لذا این دین دین ثابته. اگر دین، چون دین بر اساس خلقته، اگه خلقت متغیر باشه دینم چی میشه؟ متغیر میشه. ولی چون خلقت ثابت هست، میفرماید که این دین ذالک الدین القیم، این دین دین محکم و ثابت هستش، دین مستقیم و محکمی هست، ذالک الدین القیم. بعد نکته خیلی ظریفی که میفرماید، حالا من توضیح میدم براتون، اون این است، میگه اکثر مردم نمیفهمن دین رو، این دین، نه که نفهمن، میگه نمیفهمن این حقیقت رو که اصلا این دینی که ما براشون فرستادیم صرفا یک سلسله بایدها و نبایدهای اعتباری نیست. این دین متکی بر یک سلسله حقایق وجودی است، اون حقایق وجودی خلقت انسان و جهان هست. میفهمد ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن که این دین یک دین محکم استوار و بر اساس خلقت بشر تنظیم شده، بر اساس خلقت جهان و بشر و رابطه بین این بشر و جهان تنظیم شده، اینو نمیدونن. خب این تقریبا ترجمه مختصری بود از این آیه شریفه، که حالا این جلسه رو فقط اختصاص میدیم به همین آیه و در مورد این آیه صحبت میکنیم. بحثی که شد این استش که خب چرا میگه روتو برگردون به این دین، توجه به این دینی که من آوردم بکن. چرا؟ چون قبلا عرض کردیم این دینو کی آورده، کی عرضه کرده به انسان؟ خداوند. خداوند خالق بشر هست، مالک بشر هست و رب بشر هست. رب گفتیم یعنی چی؟ رب. به چه کسی میگن رب؟ کسی که مالک باشه و مدبر باشه، هم مالک باشه هم تدبیر کنه، به اون میگن رب. هم رب بشر هست. میگه حالا که من خالق تو هستم و خالق جهان هستم و مالک تو هستم و تدبیر امور تو با من هست، همه ساختار وجود تو من خلق کردم، همچنین همه ساختار وجود عالم رو من خلق کردم، من رب العالمین هستم، حالا که این دین رو فرستادم برای تو، این دین رو برای تو فرستادم نه برای خودم، که حالا که این دین رو فرستادم برای تو، محکم روی این دین بیست و روتو فقط به سمت این دین کن. فاقم وجهک، وجه یعنی چهره، چهرت رو یعنی چهره جان منظور هست، دلت رو متوجه یک همچین دینی کن و مستقیم رو همین دین بیست و جای دیگه ای نرو، نه شرقی و نه غربی، با هیچ آیین دیگری کار نداشته باش. چون هر آیینی که از طرف من خدا تنظیم نشده باشه ناقص است و شما رو به انحراف میکشونه. فقط دینی به درد شما میخوره که این دین رو کی درست کرده باشه، کی تدوین کرده باشه، کی تشریح کرده باشه، اونی که هم خالق شماست، هم خالق جسمتون، هم خالق روحتون، هم خالق نظام طبیعت هست و همونی هستش که رابطه بین جسم و روح و رابطه بین شما و طبیعت رو برقرار کرده. اگر کسی غیر از این خدا و غیر از این رب برای شما دینی آورد، از کسی قبول نکنید. دین رو شما باید از خالق خودتون بگیرید، اونی که شما رو آفریده و بهتر از هر کسی دیگه شما رو میشناسه. ربکم اعلم بکم در سوره بنی اسرائیل میفرماید که پروردگار شما از هر کسی دیگری به شما آگاه تر است. او این دین رو برای شما آورده، رو تو برگردون به این سمت، به سمت این دین. بعد توضیح میخواد بده این رو، معرفی میکنه این رو. یک نکته من قبل از این مسئله عرض کنم، تا این مسئله فطری بودن دین هم بیشتر جا بیفته. قبلا توضیح دادیم که خداوند تبارک و تعالی همه موجودات رو بعد از که خلق کرد به سمت کمال ویژه خودشون هدایت کرد. توضیح هم دادیم این رو در جلسات آغازین بحث راهشناسیمون، آیاتش رو هم خوندیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. کسی که خلق کرد و ساخت، فسوا یعنی ساختار وجودی کامل داد، قدر حدود موجودات رو معین کرد، تقدیر و اندازه گیری کرد، فهدا، بعد همه موجودات چیکار کرد؟ هدایت کرد. یعنی خدا چند چهار مرحله معرفی میکنه در ساخت خلقت. میگه من اول خلق کردم، بعد به هر موجودی ساختار ویژه خودش رو دادم، اندام مشخص، اندازه مشخص، همه چی رو مشخص دادم، تصویر کردم، کامل کردم هیکل و بدن و ساختار وجودشون رو. بعد معین فقط داره، مرحله سوم تقدیر هست، اندازه گیری کردم همه موجودات رو، یعنی اندازه های مشخص هر موجودی رو خلق کردم. و حالا که این طور شد، همشون رو بعد چیکار میکنم؟ به سمت کمال ویژه خودشون هدایت میکنم. این چهار مرحله. انسان هم همینطور، انسان هم خداوند خلق کرده و به سمت کمال ویژه خودش هدایت میکنه. موسا چی گفت؟ موسا علی نبینا و علیه السلام به فرعون فرمود که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، در سوره مبارکه طه. فرمود رب ما، رب یعنی چی؟ یعنی اونی که هم مالک ماست و هم تدبیر امور ما به دست اوست. رب ما کسی است که خلقت هر موجودی رو بهش داد و سپس به سمت کمال ویژه خودش چیکار کرد؟ هدایت کرد. انسان رو هم هدایتش به عهده خداست. انسان رو وقتی میخواد به سمت کمال خودش هدایت بکنه، این هدایت باید از سمت چی باشه؟ هدایت دو جوره در مورد موجودات. یه هدایت تکوینی داریم، یه هدایت تشریعی. هدایت تکوینی یعنی موجودات خلقتشون یه طوری هست که به طور طبیعی خود به خود میرن به سمت هدف خودش. شما یه دانه فرض بفرمایید سیب رو که بکاری، تکمیناً خداوند طوری در این انرژی و استعداد خاص قرار داده که خودش میره به سمت درخت چی؟ درخت سیب شدن، میره به سمت اون. درخت گردو همینطور، سایر موجودات همینطور. یه نطفه رو وقتی در جایگاه خودش قرار میره، خود به خود به طور طبیعی چیه؟ این نطفه میره به سمت یه موجود کامل شدن. اینش به هدایت تکوینی. تکوین یعنی خلق، آفرینش، وجود. خداوند موجودات رو اینجوری خلق کرده. انسان رو هم همینطور. انسان وقتی نطفهش تشکیل میشه در رحم مادر، به طور طبیعی میاد تا میرسه به این بدن، بعدم بزرگ میشه. اما چون انسان حیوان نیست، یعنی قرار نیست وقتی متولد شد به طور طبیعی بره به سمت نیازهای حیوانی، فقط غذا، خواب، خوراک، مسکن، ازدواج، هدف از خلقت انسان این چیزها نیستش و یه هدف بالاتری از خلقت انسان هست، لذا یک هدایت دیگری انسان داره اضافه بر هدایت سایر موجودات. اون هدایت تشریعی است، یعنی دین میده خداوند، آیین معرفی میکنه و میگه در زندگی چگونه عمل کن. خب حالا که میخواد این دین رو بیاره، باید در وجود انسان یک قوه و چششی به سمت این دین بیافرینه. دقت کردید؟ یعنی اینجوری نیستش که خداوند انسان آفریده باشه بعد بیاد یک آیین رو بر اساس خلقت این بیافرینه فقط. نه، اصلا هم دین رو بر اساس خلقت بشر قرار داده، هم بشر رو بر اساس همون دین تجهیزش کرده. یعنی بشر به طور فطری به سمت این دین کشیده میشه خود به خود. چرا؟ چون میخوان هدایت بشه، دنبال راه میگرده دیگه. همه انسان ها سعادت خودشونو میخوان، به دنبال خوشبختی میگردن و همه میخوان برن خوشبخت بشن و سعادت من بشن، دنبال راه میگردن. خداوند میگه من در وجود همه انسان ها یک کششی رو به سمت دین خودم قرار دادم به طور فطری ها، که انسان ها میپذیرن این رو، قبول میکنن و اون دین خداست. برای همین شما میبینید تمام هیچ کس در طول تاریخ بشر به اندازه انبیا و به خصوص انبیا صاحب شریعت موفق نبوده. الان 5 میلیارد جمعیت جهان رو که در نظر بگیریم، اکثر قریب به اتفاق این 5 میلیارد همه چی رو قبول کردن؟ دینی رو که خدا فرستاده قبول کردن. حالا بگذاریم که این دین ها بعضی هاشون مثل یهودیت و مسیحیت در طول زمان چی شده؟ انحراف پیدا کرده، ولی بالاخره بیشترین جمعیت رو به سمت کتب آسمانی انسان ها درشون وجود داره. کمشون بودن اعتقادی به خدا نداشتن، اونم نه اینکه حقیقتا نداشتن، لفظاً برای اینکه بتونن گناه بکنن، معصیت بکنن، زیر دین می‌زدن، میگفتن نیست. والا باطلاً که نمی‌تونن انکار بکنن دیگه. ما 70 سال کمونیست شوروی رو داریم می‌بینیم دیگه، کمونیست رو دیدیم 70 سال که چجوری شد. خود رؤساش گفتن اشتباه ما این بود که به خدا توجه نداشتیم. یعنی بشر به طور فطری به سمت دین کشیده میشه. خدا اینجوری تجهیز کرده هر انسانی رو، یعنی تا بهش دین عرضه بشه، دین فطری ها، دینی که کامل هست مثل اسلام، نه مثل مسیحیت مسخ شده یا یهودیت مسخ شده، نه، دین فطری کامل وقتی عرضه میشه بشر به طور طبیعی کشیده میشه. برای همین شما همه جای دنیا که نگاه بکنید روز به روز به جمعیت مسلمان ها چیه؟ داره اضافه میشه. شما خیلی کم ممکن است ببینید یه مسلمانی به خاطر یه مسلمانی کشیده شده به سمت مسیحیت یا یهودیت، ولی بسیار میبینید در نقاط دنیا که مسیحا میان چی میشن؟ مسلمان میشن، یهودی ها میان مسلمان میشن. شهید مطهری رحمت الله علیه در این کتاب حماسه حسینیشون اینو دلیلش رو دقیقا همین ذکر میکنه، میگه علت این که اسلام با فقر مادی که داره و مسلمان ها با فقر زیادی که دارن میتونن در نقاط دنیا طرفدارای زیادی رو جمع کنن، ولی مسیحیت با خرج کلونی که میکنه، با بودجه زیادی که میذاره، نمیتونه افراد مسیحی کنه یا خیلی کمتر میتونه مسیحی کنه. همین هستش که اسلام منطبق با چی هستش؟ فطرت است. وقتی عرضه میشه شخص راحت قبولش میکنه. شما الان خیلی از بزرگان رو میبینید، علما، دانشمندان بزرگ که بعد از مطالعه اسلام به اسلام گرویدن. الا ماشاءالله شما الان یک شخصیت بزرگ مثلا روژگارودی رو دارید که رئیس از اعضای مؤثر حزب کمونیست فرانسه بود، الان شد یه مسلمان. در کشور خودمون چقدر از این سران حزب تو بوده و مارکسیست ها و کمونیست ها بودن که بعد از مطالعه آمدن اسلام آورد، قبول کردن اسلام. اسلام اینجوریست، روان هست، هر طبعی او رو میپسنده، هر فطرت به هر انسانی که عرضه بشه اگر نخواد لجبازی بکنه و عناد بکنه، اگر گرفتار شهوت و تعصب نباشه قبول میکنه. وقتی میگی میپذیرش. ما اینو زیاد امتحان کردیم. ما یه خودمون کار تبلیغ داریم، تبلیغ داخل کشور تا تبلیغ خارج از کشور داریم. الا ماشاءالله من دیدم کسایی که خیلی راحت وقتی بهشون عرضه شده اسلام رو قبول کردن. یه موقعی بود من به واسه خارجی در خارج که بودیم صحبت میکردم، کافی بود مثلا 10 دقیقه، یک ربع، نیم ساعت که باشون صحبت میکردی خیلی راحت میمونن خودشون رو تسلیم میکردن، میگفتن همین، غیر از این دیگه چیزی نیست، میپذیرفتن. چرا؟ تو منطبق فطرت است، یعنی طرف میفهمه که این با وجودش سازگاری داره، قبولش میکنه. هیچ جای دین با خلقت انسان ناسازگاری نداره، با فطرت انسان ها ناسازگاری نداره، فطرت راحت میپذیره این. ولی یه بود در انسان هست که زیر بار دین نمیره، اون طبیعت انسان هست. طبیعت انسان غیر از فطرت انسان هستش. طبیعت همون بود حیوانی هستش. بود حیوانی تا بهش دین عرضه میشه شروع میکنه به مقاومت کردن. چرا؟ چون مثلا میگه که من میخوام نماز بخونم، صبح پاشم نماز بخونم، وضو بگیرم، کی حالشو داره با وضو صبح نماز بخونم؟ این فطرت نیست، با فطرت میپذیره. برای همین هم شما الان با لذت صبح میشید نماز میخونید. چرا؟ چون فطرتتون حاکمه بر طبیعتتون. راحت میپذیرید، راحت پا میشید میایید مسجد، با آرامش توی مسجد میشین، لذت میبرید از اینکه ذکر خدا رو بگید، از اینکه نماز بخونید، از اینکه قرآن بخونید، از اینکه تو این فضا قرار بگیرید. سالی یه مقدار زیادی از بودجه مالیتون رو میذارید، مثلا از اینجا تا مشهد میرید زیارت میکنید میاد. مسلمان های دیگه هم شما برید مشهد میبینید، از روسیه اومدن، از پاکستان اومدن، از افغانستان اومدن، از کشور عربی اومدن، همه تو این مشهد مقدس دارن زیارت میکنن. چرا؟ چون ما فطرت تطبیق داره. انقدر تطبیق داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب میمونه. ماهی در آب یعنی احساس حیات میکنه وقتی در مسجد هست، لذت میبره. اینجوری نیست که از فضای مسجد تنفر پیدا کنه بری زودتر پاشم برم، نه، لذت میبره، آرامش داره وقتی توش میشینه، تو اون فضا که میشینه. این برای این اصلا که اصلا دین و اسلام با فطرت تنظیم شد. میفرماید فعقب وجهک للدین حنیفا، این دینی که فطری هست، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همون خلقتی هستش که خداوند انسان رو بر اساس اون خلق کرده. بنابراین به این نتیجه میرسیم از این قسمت از آیه که اون فطرتی که در وجود انسان ها قرار داره، فطرت خود به خود دین اسلام رو میطلبه و میخواد. اون فطرت انسان خود به خود دین رو میخواد و میخواد به سمت دین بره. حتی این نکته در مورد گرایشه. الان خب بعضی از کشورهای فقیر هست، این نکته رو یادم رفت توضیح بدم، بعضی از این کشورهای فقیر هستش که هستن افرادی که به خاطر فقر میرن مسیحی میشن. یعنی به شخص کشورهای هستن مثلا افریقا، جاهای دیگه، بنگلادش، افراد فقیرن، مسیحی ها بودجه خیلی کلونی میذارن، میگن که اگر بیاید مسیحی بشید ما به شما آب میدیم، غذا میدیم، لباس میدیم، چنین چنان. افرادی که هیچ شناخت درستی از دین نداشته باشن و میافتن توی ناچاری، دست شما درد نکنه، میپذیرن که برن مسیحیشن، ظاهرا لااقل قبول میکنن که مسیحیشن، که چی بشه، خیلی هاشون واقعا مسیحی نمیشن ولی فقط به خاطر اینکه پولی، نونی، آبی، چیزی بهشون برسه این رو قبول میکنن. بعد میفرماید که یه حدیث از پیامبر بخونم قبل از قسمت بعدی آیه رو توضیح بدم. از پیامبر، از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که منظور از فطرتی که خداوند مردم را بر آن فطرت آفریده دین خداست. اون فطرتی که مردم را خداوند بر اونها اساس اون آفرید دین خداست. یعنی چی؟ یعنی فقط همونطور که عرض کردم اینجور نیست که خداوند دین رو، مقررات دینی رو بر اساس ساختار وجودی انسان خلق کرده باشه. خیر، انسان رو هم بر اساس دین خودش چیکار کرده؟ خلق کرده. این دوتا کاملا با هم چی هستن؟ تطبیق دارن. اون فطرتی که خداوند مردم رو بر اون خلق کرده عبارت است از دین خدا. یعنی اصلا خمیر مایه انسان از روز اول که آفریده شده ها بر اساس کشش به سمت دین است. لذا شما وقتی به تاریخ ادیان رو بخونی، تاریخ ادیان رو میبینید که تاریخ مذاهب و تاریخ ملت ها رو بخونید، میبینید که هیچ وقت در تاریخ بشر وجود نداشته که دین نباشه. هیچ موقع نبوده. بشر حتی اگر قوانین الهی رو هم نمیشناخته، دستش از انبیا کوتاه بوده، اما عبادت رو کرده، مثلا ستاره رو پرستیده، یه بت رو پرستیده، لااقل یه درخت رو پرستیده. یعنی پرستش، پرستش یک قوه ماورای وجود خودش به طور فطری در همه انسان‌ها بوده. کسی باید بهش میمده میگفته که بابا جون این درخت خدای تو نیست، این درخت هم مثل تو کسی آفریدش و خدای تو خدای واحد و نادیدنی هستش. ولی اونجاهایی که بشر این اطلاعاتو نداشته، از عبادت روی برمگردونده. همیشه عبادت در تاریخ بشر بوده. ولی شده خورشید رو بپرستن، ولی شده یه حیوان هم بپرستن، پرستش وجود داشته. انسان فطرتاً نیاز به پرستش داره و پرستش جزء فطری وجود انسان هستش. در واقع اونی هم که اون داشته میپرستیده کی بوده؟ خداش بوده. یعنی خدا رو میطلبیده. این حالا تو مصداق اشتباه کرد. داستان معروف موسی و شبان یادتون هستش دیگه. یه کسی از خدای تصوری داره، ای خدا تو کجای تا شبم من چاکرم، چاراغت دوزم کنم شانه سرم، چنین چنان تا آخر. ای فدای تو همه بوزه های من، نمیدونم اینجوری مثلا خدا رو انقدر شناخته، خدا میگه همه هم قبوله، چون حقیقتا ما رو میخواد، حقیقتا ما رو میطلبه. همه انسان ها همینطور هستن، همه انسان ها فطرتا اینجوری هستن، به سمت یه قوه ماورای خودشون کشش دارن. در این کشتی تایتانیک کشتی بود که چند ده سال پیش سازندش وقتی ساختش گفت کشتی من رو خدا هم نمیتونه غرق کنه، انقدر مغرور ادعا میکرد این کشتی به قدری قوی و بزرگ و محکم هست خدا هم نمیتونه غرقش کنه. اتفاقا تو همون اولین سفرش هم بود، همون اولین با کشتی زیاد مسافر سفر کرد و خود به کوه یخو غرق شد. همون اولین سفر، یعنی سفر دومی هم کشتی تایتانیک نداشت، همون سفر اول غرق شد رفت پیکاش، خدا بادشو خالی کرد. در این کشتی تایتانیک دو نفر بودن، یک نفر خداپرست بود و یک نفر مادی. بحثشون میشد قبل از کشتی بخوره به کوه یخ، بحث میکردن که راجع به خدا. یکیشون زیر بار نمیرفت، زیر بار نمیرفت و تا کشتی میخوره به کوه یخ. بعد این خداپرست بعدا نجات پیدا کرده بود، گفت من وقتی که رفتم توی کابین دیدم همین کسی که داشت با من بحث میکرد و خدا رو قبول نمیکرد داره گریه میکنه، خدایا منو نجات بده. همینجوری به خدا التماس میکرد که خدا من نجات بده. این همون آیه شریفه است که یه وقتی میخورن به موج، موج اینها رو میگیره، خطر غرق شدن تهدیدشون میکنه، روشون میگیره به سمت چی؟ همه میرن به سمت این قدرت ماورای خودشون که اونها رو نجات بده. همه انسان ها همینطور هستن بدون استثنا، همشون. بعد میفهمد ذالک دین القیم، این دینی که من برای شما فرستادم دین بسیار مستقیم و محکمی هست، خیلی استحکام این دین. برای همین پیامبر با زرس قاطع میگه الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه، اسلام به همه ادیان غلبه میکنه و هیچ دینی به اسلام نمیتونه غلبه کنه، از بس استحکام در ساختار این دین وجود داره. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارث. محکم این دین انقدر استحکام داره. چرا استحکام داره؟ بحث در این هستش که چرا خدا میگه این دین دین قیمه، دنبال دین محکم باشید، دینی که مولا درزش نره، از همه جهت محکم باشه. چرا؟ شوف همون بر اساس خلقت بشه، خلقت هستش، فطرت الله التي فطر الناس علیها، چون همه مردم رو بر اساس همین دین خلق کردیم و دین رو هم بر اساس خلقت بشر قرار دادیم، خلقت جهان قرار دادیم. چون بر اساس خلق هست، فهمون قبلش چی؟ لا تبدیل لخلق الله، دین خدا خلق خدا تغییر پذیر نیست. چون خلق خلقت خدا تغییر پذیر نیست، این دین دین ثابتی هستش. یعنی چی؟ خوب توجه بفرمایید. اگر شما انسان ها نکنید، انسان ها در همه زمان ها انسان واحدی هستن، یعنی ما یک نوع واحد از انسان داریم که همیشه همینجوری بودن، زمانشون فرق کرده، مکان هاشون فرق کرده، یه مقدار شرایط زیستی حیاتیشون فرق کرده. مثلا ما الان رو صندلی میشینیم و بلندگو استفاده میکنیم، روی فرش میشینیم، جای دیگه هستن که بلندگو ندارن، برق ندارن، روی زمین مثلا ممکنه بشینن. اما این تغییر در انسانیت نمیده. انسانایی هستن که از ما خیلی پیشرفته تر هستن، ولی اونها هم تغییر. انسان با تکنولوژی و علم و فن بود و نبودش، کم و زیادش، تغییر نمیکنه در انسانیتش. انسانیتش انسانیته، ثابت هم هستش. قرآن میفرماید که این خلق ما ثابت قرار دادیم، تغییر نمیکنه، در طول زمان ها ثابته، لذا دینم ثابت هستش، دینم تغییر نمیکنه. برای همین اصول دین، همونطور که در بحث اسلام و مقتضی زمان و قبل از بحث ولایت توضیح دادم، اصول دین همیشه ثابت است، تغییر نمیکنه. 1400 سال پیش با الان یکی است. بعضی از فروع مطابق زمان ها تغییرات جزئی میکنه، اما از تغییر نمی کنه و ثابت است. چرا؟ چون انسان ثابت است، چون خلقت ثابت است. لا تبدیل لخلق الله، خلقت خدا تبدیل پیدا نمی کنه که این انسان ها یه زمانی خدا رو بطلبن، یه زمانی یه چیز دیگه بطلبن. نه، همه انسان ها، خلقت جهان و خلقت انسان و خلقت روح ثابت است. وقتی ثابت است، دینی که بر اساس این خلقت تنظیم شده باشه و خلقتی که بر اساس دین خدا باشه ثابت است، تغییر نمیکنه. لذا میشه دین قیم. دین چی؟ قیم، یه دین استوار محکم، تغییر نمیکنه این دین. لذا این سوال احمقانه و جاهلانه جوابش مشخص شد که آقا اسلام مگه میشه بعد 1400 سال بشر رو هدایت کنیم؟ یا آقا بشر که بشر تغییر نکرده. لا تبدیل لخلق الله، خلق خدا مگه تغییر کردن؟ مگه بشر ساختار وجودیش تغییر کرده که یه چیزی دیگه برش احتیاج داشت باشه؟ نه، قبل از اسلام همون دین اسلام بوده، فرق نمیکنه. ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، این دینی که ما برای شما فرستادیم همون آیین ابراهیم هستش، او شما رو مسلمان نامید. ابراهیم از اول گفت مسلمان، ربنا وجعلنا مسلمین لک، در سوره بقره میخونه که وقتی ابراهیم خانه کعبه رو ساخت عرض کرد به خدا، خدا یا من و اسماعیل رو مسلمان قرار بده. یعقوب میگه چی به فرزنداش؟ لا تموتن الا و انتم مسلم، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. اسلام یه حقیقت واحدی است، از اول حضرت آدم علیه السلام وجود داشته تا الان هم اسلام هست. برای همین هم خداوند در قرآن کلمه دین رو میاره، ادیان نمیاره، جمع نمیاره دینها. یه دین واحد هستش از اول تا آخرش. چرا یه دین واحد هست؟ برای که خلقت ثابت هست. لا تبدیل لخلق الله، چون خلق خدا هیچ تبدیلی نمیکنه، دینم ثابت هست. این همون دین الهی هستش. یه صلوات خط بفرمایید. خب بحثمون جمع جور کنیم، برای امشب کفایت میکنیم. نتیجه گرفتیم از مجموع دو جلسه قبل این که دستور و عملهایی که در دین هست، بایدها و نبایدهایی که در دین هست، این پنج حکم تکلیفی به نام واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروهی که هستش بر اساس چی هست؟ یک سلسله امور قراردادی نیستش صرفا، بلکه بر اساس خلقت و ساختار وجودی انسان هستش. ریشه داره، بی ریشه نیست، ریشهش در خلقت هستش. و اگر چیزی مکروه هست حقیقتا برای انسان بهتر است انجام نده. اگر چیزی حرام هست، به تعبیر امام رضا علیه السلام فرمود که اگر چیزی رو خداوند حرام کرده حتما مضر بوده برای بشر، با ساختار بشر سازگاری نداره. و اگر چیزی رو واجب کرده حتما برای ساختار وجودی بشر لازم هستش که باید باشه. اگر چیزی رو مستحب کرده حتما برای ساختار وجودی بشر مفیده، کمکش میکنه حتما. یعنی فکر نکن اگه یه جا یه چیزی گفتن آقا حرامه، بگیم که یعنی چی حرامه؟ یعنی که منی که تو رو خلق کردم، من خدایی که تو رو خلق کردم، بهت میگم این چیز حرامه، یعنی برای وجود تو مضره. دیگه اون باید دلیل دیگه هم نمیخواد بگردی، سر خودت کلا بذاری. آیا من مثلا طلا چرا حرامه بر من؟ من تا ندونم طلا، تو خیلی چیزا رو نمیفهمی، دلیل نیستی بخوای همه چی بفهمی. چه میتونی؟ الان بشر خیلی مجهولات داره. بعد قیافه روشن فکرانه به خودمون بگیریم و فکر کنیم که آدم خیلی باسوادی هستیم، میگم من باید بفهمم که مثلا چرا. علم سالهای سال باید بررسی بکنه، بررسی بشه، تیم‌های پزشکی متخصص باید کار کنه، تشخیص بدن که آقا طلا برای من چرا حرامه. خب حالا بعد تونستن علمشون جواب داد میفهمن، نتونستن هم امام زمان ان شاء الله میاد به شما خواهد گفت چرا. ولی خدا میگه من میگم حرامه، نکن دیگه. بهتن دارم میگم که این که میگم حرامه انجام نده، برای خودت ضرر داره. اگه میگم این واجب است حتما برای خودت لازم استش. دلیل از این محکمتر ما برای چی میخواین؟ دوباره چی بگردین؟ دوباره چه توجیهی برای اثبات مسائل دینیمون بگردین و برای اجرای بایدها و نبایدها بگردین؟ میفهمید خانم حجاب رعایت کن، حجاب اینه، حدود حجاب هست، تموم شد پیکارش. زنهای ما و مادرهای ما کی رفتن نشستن کلاس حجاب ببینن؟ مثلا بشینن بگن که آقا به این دلیل ما میگیم شما حجاب داشته باشید. نه، گفته آقا خدا فرموده حجاب رو رعایت کنیم، ما هم رعایت کردیم. حقم همین است. بهترین نوع عبادت همین عبادت هستش. اینکه انسان هی دنبال علت نگرده. خدایی که رب منه، خالق منه، مالک منه، مدبر امور من هست، به من میگه بابا من یه آیینی فرستادم برای سعادت و کماله و این آیین هم بر اساس خلقت وجود تو و وجود انسان و وجود جهان تنظیم شده، رعایت کن دیگه. از خدا مهمتر، از خدا بزرگتر، از خدا عالمتر چه کسی؟ که ما بخوایم دنبال این باشیم که فلان متخصص، فلان دانشمند، فلان دکتر، فلان نمیدونم تحصیل کرده برای ما بیاد به ما توضیح بده که آیا بالاخره ما از دین تبعیت کنیم یا نکنیم. ما به کسی احتیاج نداریم. خداوند فرموده چشم روی چشمون عمل میکنه، کافی است. قرآن میفرماد آقا این کار بکنید چشم، میفرماد این کار نکنید چشم. دیگه دنبال چه دلیلی با ما ترازی میخواییم؟ روز قیامت خدا همینجوری ما رو محاکمه میکنه. حالا شما بگو من نمیدونستم. دروغه. نمیدونستم چیه؟ من گفته بودم یا نه؟ دستور من به تو رسید نرسید؟ توسط اون طلبه‌ای که تو محلتون داره درس میخونه، اون اومد پشت بلندگو نشست، حکم منو براتون خونده نخوند، پیش نماز مسجدتون گفت یا نگفت، قرآن بود یا نبود جلوتون، دسترسی داشتید یا نداشتید؟ اما مهمتر کی؟ دیگه بعد از من حرف رو زدم، علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بنده ها که ما احتیاج به کسی دیگه داشته باشیم؟ که کسی دیگه بیا تایید کنه دین خدا رو، اسلام رو تایید بکنه، بگی ببین فلان دانشمند متخصصم تایید کرده، فلان دکتر مهندسم گفته اسلام چیز خوبیه، فلان ورزشکارم مثلا فلان هنرپیشم تایید کرده نماز میخونه، آبی هنرپیشم نماز میخونه، نماز ببین آه خوبه، با این چیکار میکنه؟ فلان هنرپیشو بخونه نخونه؟ ما تاییدی دین رو و اجرای لزوم اجرای دین رو که از این اون نمیگیریم که. وقتی ما هی از این و اون بگیریم و وابستش میگیم فلانی هم نماز میخونه که ما هم بخونیم، فلانی هم روزه میگیره که ما هم بگیریم، فلان کس حجاب رعایت میکنه که ما هم رعایت کنیم یا نه، خب فردا رعایت نکردن حق این یه دین تو بر اساس خدا نیست دیگه، بر اساس این است این فلانی چیکار میکنه. بعد میگه برای شما الگو داشته بی بلکن فی رسول الله اسوه حسنه. یکی سر میگه خب آقا ما دسترسی به خدا که نداریم که. میگه خیلی خوب، من تجسم میکنم، تجلی میکنم در وجود پیغمبر، من خدا، این خدای مجسم روی کره زمین، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه کامل شما، الگوی شما که باید از اون فقط تقلید کنید پیغمبر هستش. پیغمبر نبود، امیرالمومنین هستش، حضرت زهرا هستش، حضرت مجتبی هست، حضرت سید الشهدا هست علیهم السلام، تا همشون هستن. در غیبت زمان غیبت ما هم به فقها بزرگان هستن مراجعه کنید، تبعیت بکنید، نه این که من فلان هنر پیشه الگوی من هستش، الگوی من نمیدونم فلان زن هست، فلان ورزشکار هست، فلان نمیدونم کی هستش، اینا کی هستن؟ خدا. انسان خیلی عزیزتر از این هستش که کمتر از معصوم مرجعش باشه و کمتر از معصوم الگوش باشه. معصوم برای ما قرار دادن، الان هم دسترسی معصوم نداری، تاریخشون هست، ملاحظه فرمایید تاریخ زندگی پیغمبر هست، فرمایشاتشون هست، کلماتشون هست، اینا الگوی مجسم میخوای فقها بزرگان اولیاء خدا هستن، تموم شدن پیکارش. پس دقت بفرمایید که استحکام دین ما به کجا ربط داره؟ به این که دقیقاً خداوند ما رو بر اساس این دین خلق کرده، این دین هم بر اساس چی؟ نیازهای ما، فطرت ما و ساختار وجودی ما خلق کرده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.